أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در شرایط واگذاری زمین بود و عرض کردیم که دولت که زمین رو واگذار می کند به افراد، از اونجا که این زمین یک عاملی است از عوامل تولید، باید شرایطی فراهم بشه که این شرایطی زمین رو به عنوان عامل تولید فعال کنه، نه اینکه از عامل تولید بودن بیاندازه. لذا باید شرایطی رو رعایت کرد. چند شرط رو در جلسه قبل مطرح کردیم. یکی قدرت بر بهره برداری، یکی بهره برداری حلال، یکی عدم ترتب مفاسد اقتصادی بر بهره برداری. این بهره برداری به شکلی نباشد که منجر به مفاسد اقتصادی، حتی مفاسد سیاسی فرهنگی. مطلب چهارم یا شرط چهارم تعیین زمان است برای احیا. گاهی یک زمان عرفی معینی وجود داره، یعنی مثلا فرض کنید که یه زمینی رو که به کسی واگذار میکنند، عرفاً چنین است که مثلا در ظرف دو سال باید این زمین برای بهره برداری آماده باشه، احیا شده باشه. اگر یک مدت زمان شناخته شده ای در عرف معلومه که خود معلومیت این مدت زمان به وسیله عرف به منزله شرط ضمن العقد میشه. اگر این زمان در عرف معین نیست، یعنی فرض کنید که یه نوع بهره برداری جدیدی است از این زمین که هنوز عرف خاصی شکل نگرفت در تعیین مدت احیا، مثلا فرض کنید میخوان از این زمین در یک نوع کشت جدیدی استفاده کنند، این کشت جدید احتیاج به یک سری آماده سازی های خاصی در از زمین برای این کشت، این تو عرف رایج نبوده. خب اینجا باید خود دولت با برای کار کارشناسی معین کند مدت نیاز این زمین را به احیا و مهلتی بده، از اول معین کند مدت زمان احیا رو، بگد این زمین رو به تو واگذار میکنیم به شرطی در ظرف 3 سال، 4 سال، 5 سال این زمین به بهره برداری برسد، احیا بشیم. ولی اگر نه، عرف با این نحوه بهره برداری و این نحوه استفاده از زمین آشناست و میدونه که برای یک همچه زمینی مدت 2 سال کاملا کافی است برای احیای این زمین، هر کاری بخوان بکنه از تصدیح گرفته تا هر سوال خدمت شما، غیر تصدیح آب بخوان برسونن به روی زمین، برق بخوان برسونن روی زمین، برای همه این کارا 2 سال کفایت میکنه. خب اگر در عرف این معنا معلومه، خود این میشود شرط ضمن العقد، یعنی چه شرط ارتکازی، یعنی اگرچه این شرط با زبان گفته نشده، توی کاغذ نیامده، مثلا پاش امضا نشده، امضای با قلم، اما یک امضای حقیقی به دلیل وجود یک ارتکاز عرفی، یک الزام و التزام عرفی و عقلایی وجود داره، باید به این الزام و التزام و اخلاق این شخصی که بهش زمین واگذار میشه پایبند میشه. اگر پایبند نشد، اینجاست که میتونه از او پس بگیرم زمین. اینم شرط چهارم. شرط پنجم از شرایط واگذاری زمین، شرط بهره برداری بهینه از زمین و حسن استفاده از زمین. یعنی حالا فرض کنید یکی 300 هکتار زمین گرفته که این زمین برای کشت معینی خیلی مناسبه، مثلا این زمین زمینی است که باید در این زمین گندم کاشت، اگر گندم بکارند این زمین خیلی مناسبت داره، اگر بخوان فرض کنید که تنبه بکارند این تضییع این زمینه، این زمین جواب نمیده. اینجا اون شخص مکلف است به اینکه بهره برداری درسته از زمین کنه، یعنی اگر این زمین برای این کشت بهتر است نه برای اون کشت، و اون کشت اصلا جواب نمیده. اینجا حالا بیاد اینجا از این زمین زمین رو معطل کند برای یک کاری که این کار متناسب با این زمین نیست، این خلاف قرار دادی است که، یعنی این هم جزء شرایطی است که باید دولت در واگذاری زمین به دیگران رعایت کند، این شرط، این شرط رو برای اونها الزام کند اونها رو به رعایت این شرط. یا مثلا نه لا ارتکازی هم نباشه، این رو باید دولت ارتکازی، لذا گفتیم که باید دولت این شرط رو بگذارد، چون ما از ادله و روایات اینها استفاده میکنیم که باید از هر نعمتی به اون شکلی که شایسته هست استفاده بشه، و زمین یکی از نعم الهی است، تفریط و افراط در استفاده از زمین مجاز نیست، مثل سایر نعم الهی. مثلا نان رو خدای متعال آفریده برای اینکه از این نان استفاده کنن در سیر شدن انسان ها، انسان ها در تغذیه انسان ها. تو اون روایتی که ظاهرم خوندیم به مناسبتی سابقا، اون قوم بنی اسرائیل که اونقدر نعمت بر اونها زیاد شده بود که اینها با نان کسافت بچه هاشون رو پاک میکرد و نان با هم میانداختن دور، که انبارهای بسیار زیادی از همین نانهای مثلا آلوده درست شده، نانهای آلوده به هر صورت که کسافت بچه های خورد سالش. یعنی تو روایت داریم، چند تا روایت هم داریم به این مزم. بعد خدا نعمت رو از اونها گرفت تا اونجا که اینها ناچار شدن بعد همون نونها رو مورد استفاده قرار، همون نونهای آلوده را. سلام تو الله، یا الله حال شما سلام، یا الله سبحان الله و خیر. از این روایت و از روایت دیگر که به همین مضمون وارد شده استفاده میشه که از نعمتهای الهی باید به شکل مناسب و به شکل خوب استفاده بشه. حالا اگه این زمین رو به کسی واگذار کردن، این زمین رو چون این مسائل اتفاق افتاده و میفته، اگر خوب این زمین رو مورد استفاده قرار بدند، مثلا هکتاری فرض کنید 5 تن لااقل گندم تولید میکنه، یه برای اینکه زمین رو دستشون باشه و این زمین رو از دست ندن، همینطوری یه هرتاد بزرفشانی بدون اعتناع و بدون توجه لازم انجام میدن، به این بذر هم رسیدگی نمی کنن. خود این زمین مثلا 100 هکتاری که بس کن باید 500 تن هر سالت که محصول بده، این در سال 20 تن محصول میده. الان ما یکی از مشکلاتمون تو کشور اصلا همینه، خیلی از این زمین هایی که در اختیار خیلی ها هست، اینا زمین رو برای اغراض دیگر نگه می‌دارن، گاهی بعضی‌ها نگه می‌دارن که یواش یواش شهر توسعه پیدا کنه، این زمین بعد تبدیل بشه به زمین مسکونی، بعد بفروشن به قیمت‌های زیاد. خب این جور واگذاری زمین مشروع نیست و باید دولت این شرط در واگذاری زمین در نظر بگیرد که اگر استفاده مناسب و استفاده بهینه از این زمین نشد، از شخصی که به این به او واگذار شده این زمین مسترد میشه. بله ممکنه کاربری به نفع زمین تغییر کنه یا به نفع کشت تغییر کنه. بله اشکال نداره، خود تغییر کاربری فی نفسه اگر کارشناسانه باشه و اگر به نفع کشت و به نفع زمین باشه اشکال نداره تغییر کاربری، الان یا به نفع خود زمین خود فی نفسه. منتها گاهی کاربری تغییر کاربری برای استفاده های غیر مناسبه یا یه نوع سوء استفاده است، یعنی استفاده نامطلوب کردن از زمینه، فقط به منظور سودجویی است، یعنی زمینی که شاوردی است، اینو تغییر کاربری میدند فقط به منظور سودجویی. این فقط منظور سودجویی باشه که به ضرر جامعه است، به ضرر مصالح مردمه، به ضرر خود زمینه، این تغییر کاربری منظور یک تغییر میده. این البته نامشروعش اینطوری. و اگه تغییر کاربری باشه، تغییر کاربری که به نفع زمینه، به نفع خود مردمه، یه زمینیست که تغییر کاربری میدن، از کاربری کشاوری تبدیل میشه به کاربری فرهنگی یا بالعکس، یا از کاربری هایی وقتی زمین فرهنگیست کاربری تجاری میکنند. چرا؟ چون این منطقه ایست که به واحدهای تجاری نیاز است، مردم احتیاج به واحد تجاری دارند، الان احتیاج به واحد فرهنگی مثلا ندارم. خلاصه باید مصالح جامعه باید اینجا در نظر گرفته بشه. اگر تغییر کاربری به نفع مصالح جامعه است، به نفع مصالح مردم، اشکالی نداره فی نفسه. شرط بعد ششم یا شرط پنجم گفتیم، شرط چهارم بگم، شرط پنجم هم گفتیم دیگه. شرط ششم از شرایط واگذاری زمین، عدم تخریب و آسیب رسانی به محیط زندگی مردم است و به زندگی مردم کلن، و هم به مردم یا به محیط زندگی اونها. یعنی کسی که زمینی رو، اینو ما در روایات به اشکال مختلف داریم که مثلا فرض کنید جایز نیست کسی بدون رعایت حریم چاهی بزنه، کسی زمینی داره، زمین کشاورزی داره، چاهی دارد اونجا زده، داره از این چاه استفاده میکنه، میاد اون شخصی که کنار این زمین داره یه چاهی میزند که به چاه او آسیب میزنه، چاه او رو خوش میکنه، آب چاه او اصلا دیگه از قابلیت استفاده میفته. این جایز نیست. نه تنها این، در روایات داریم، این خیلی عجیبه، شد از اون عجیب تر باشه، در روایت داریم که روایت شد بعد میخوریم انشاءالله، که مثلا شخصی آسیابان است، آسیاب داره، با این آسیاب سابقا آسیاب بوده است و همین گندم و اینها رو با این آسیاب تبدیل به آرد میکردن، با این آسیاب ها، این آسیاب ها رو با چی میگردوندند؟ با آبی که از نهر جاری میشده، آب از بالا میریخته یا حالا از بالا یا گاهی هم نه، همون آب جاری آسیاب رو به گردش میانداز. در روایت داریم که میگد شخصی است که مالک نهره، نهر مال اوست، اصلا اون نهر رو کشیده، حالا یا خریده از کسی که اون نهر رو کشیده، و این نهر در مسیرش آسیابی را به راه انداخته و حرکت اون آسیاب بسته به این نهر. حالا این میخواد نهر خودش میخواد مسیرش رو عوض کنه، از اون میگه نه جایز نیست، با اینکه نهر نهر خودشه، ولی چون تغییر مسیر نهر موجب آسیب رسانی به دیگری است، بخواد که نه لایق. از این مجموعه روایات و روایت مشابه دیگر استفاده میکنیم که تصرف انسان در ملک خودش تصرفی که موجب اضرار به دیگری باشد لا یجوز. حالا صرف نظر از قاعده نفی ضرر، اون قاعده هم خودش کفایت میکنه برای اثبات این معنی. بنابراین کسی بیاد زمینی رو بگیره، یه نوعی از این زمین بهره برداری کند که آسیب به دیگران برسانه، میاد تو منطقه مسکونی کوره پز خونه را میاد، دودش همه این منطقه رو میگیرد، موجب اذیت و آزار مرد، یا در این زمین یه نوع کشتی راه میاندازه که این کشت منشأ ایجاد یک آفت میشه که این آفت به کشت های مجاور صدمه میزنه. گاهی بعضی از کشت های آفت هایی میگیرن، این آفت برای خود کشت مفیده، یعنی یک از حشراتی تولید میشه برای خود کشت مفیده، اما این حشره برای اون کشت دیگر مفید نیست، ضرر میزنه. با هاکزا امثال این موارد زیاده، مصادیق زیادی داره. این لا یجوز یعنی این که کسی بیاد از زمینش، اگر چه زمین زمین خود اوست و متعلق به خود اوست، از زمینش به نحوی استفاده کند که این استفاده از زمین منشأ آسیب رساندن به زمینهای مجاور یا به افرادی که در منطقه مجاور او در حال کسب و کارند، این هم لا یجوز. یکی از شرایط واگذاری زمین به افراد این است که شخصی که از این زمین بهره برداری میکند به گونه‌ای بهره برداری نکند که آسیب به دیگران برساند، که اگر رساند اونجا میتوان زمین رو از او باز پس گرفت اگر چه اون زمین رو احیا کرده باشه. شرط دیگر از شرایط باگذاری زمین، نگهداری خود زمین و عدم تخریب خود زمین. گاهی شخص متصرف زمین، زمینی است روز زحمت کشیده شده روی این زمین، خاکش اصلاح شده، تسطیح شده، جدول کشیده شده، یه طوری استفاده میکنه از این زمین که به خود زمین صدمه می‌زنه. فرض کنید که در این زمین و ما داشتیم در بعضی از زمین رو، زمین کشاورزی است قابل استفاده است، از این زمین، زمین کشاورزی برای تخلیه زباله استفاده می کنیم. ما چون تو نسبت مشکل داشتیم تجربه داریم، شهرک بود، شهرک حمزه نمیدن کاشنه هستید باشیم، یه زمینی کنار این شهر بود، خیلی زمینی که شاوردی خوبی بود، زیاد هم بود این زمین، این تبدیل شده بود به محل آشغالریزی شهرداری شهر، با اینکه روبروی این زمین اون طرف اون سمت جاده زمین های سنگلاخی بود که بلدی کارم نمی خود. اون راه کرده بودن این زمینی که شاوردی به این خوبی کرده محل آشغالریزی شهر، این جایز نیست، این اینجور مسائل اینطور نیست که حالا این کارم کرده عیب نداره، نه، این آسیب رساندن به اون زمینه. مثلا کسی بخواد بیاد این زمین رو بگیره، بگیم هم زمین رو بخواد بگیره خود شهرداری یا نه انسانهای دیگری، بخواد این زمین رو به یه نوع استفاده بگیم که این نوع استفاده ضربه به این زمین میزنه، جایز نیست. اگر مگر این کار یک استفاده است که ضربه به زمین میزنه، اما یه استفاده و یک بهره برده خیلی لازم و ضروری است، جایگزینی هم غیر از این زمین چاره نیست. بله خدا، این همچه در یک همچه موردی بله، اما اگر نه، همین بهره برداری در جای دیگر امکانش هست، یا اصلا این بهره برداری لازمی نیست، میتوان به شکل دیگری بهره برداری کرد به طوری که آسیب به زمین نرسه. بنابراین بهره برداری از زمین به نحوی که به خود زمین، به خاک زمین، به استعداد زمین صدمه بزند، به خاک زمین، با یه جور استفاده ایست که موجب فرسایش بیهوده خاک میشه، این هم جائز نیست. و لذاست که مثلا فرض کنید که در جاهایی استفاده از زمین برای حوضچه های رنجی کران روشه در خیلی از استفاده برای حوضچه های ماهی پروری پرورش ماهی، این حوضچه های پرورش ماهی در بعضی از جاها اگه بخوان حوضچه های پرورش ماهی تولید کنند اصلا زمین رو از بین، نه این زمینی که توش حوضچه، زمین اطراف کلن ارسابت که صدمه میزن، در حالی که میشه این حوضچه ماهی در جاهای دیگه بزنن که همچه صدمه این است. شرط دیگر از شروطی که نه بهره برداری بهینه یعنی زمینی است که این زمین رو اگه تو سویا بکارند خیلی عالی نتیجه، این زمین رو بگیرن مثلا گندم بکارن خیلی عالی نتیجه، میان این زمین رو به جای اینکه توش گندم بکارن و استفاده خوب بشه میان توی استفاده ای که نه محصول چندانی نمیده، این زمین مناسبه اصلا پرسون مناسبه سیفیجات نیست. نه یه وقت فرض کنید که گندم نمی کارند جو می کارند، این جوکاری صدمه به زمین نمی زن اما بهره برداری درستی از زمین نیست، زمینی که میشه باش استفاده درستی حسابی کرد چرا این کار باش میکارید، یا زمینی که میتونن خوب توش بکارند خوب کشت و کار کنند توش، عرض کردم میان همینجوری یک بذر بی خودی میاندازن، چون بعضی زمین اطراف قم که نزدیک به شهر شما میبینید که این زمین ها آلان خودشون سرسبزه، اما این زمین سرسبزه گاهی یعنی مثلا میخوام بگم مطلقا ولی گاهی اینجوری سرسبزیش فقط برای اینه که این زمین رو به دست خودشون نگه دارن، زمین تبدیل به مباد نشه بعد مثلا قانون اراضی مواد شامل استفاده درست این زمین نمیکن، این کشاورزی که تو این زمین کردن اصلا کشاورزی استفاده خوبی از این زمین نیست، 2 هکتار 3 هکتار زمین اگه بخوام خوب کار کنن همین 3 هکتار ممکنه 30 تن گندم بهشون بده، اما نه هیچ چیز انداختن روش پرچه پرش بردفشانی همینطوری بی خودی کردن و بدون عنایت رعایت که شاید 1 هکتار 1 تن هم بهشون گندم دادن گندم اصلا رهاش هم میکنن اصلا دروش هم نمیکنن چون برشون صرفه نده، اینو میگن بهره برداری بد از این زمین، صدنه هم به زمین شاید نزنه بلکه اتفاقا ممکنه که در تقویت زمین هم مؤثر باشه، اما بهره برداری درستی از زمین نیست، اینه که میگیم بهره برداری باید درست بشه، این غیر از صدمه زدن به زمینه، بعضی از کشت ها بعضی از رفتارهای با زمین زمین رو کلن از استعداد میاندازه، یعنی زمین رو تبدیل به شورزار میکنه بعضی از کار، مثلا فرض میگه زمینی به درد برنج نمیخوره، اگه بخوان برنج کاری کنن چون باید آب بیارن اونجا این آب رو بیاندازن رو این زمین، زمین رو تبدیل به شورزار میکنه، ظرف 10 سال این زمین میشه کلن شورزار از صلاحیت انتفاع میفته، اینجا زمین جایه ولی آبش هم فراهم باشه، اینجا یه برنج کاری نیست، برنج رو بدن جایی بکنن که منشأ از بین رفتن زمین نشه، مثال میزنیم این میگیم صدمه زدن به زمین، یا مثلا فرض کن استفاده از نوعی سم یا کود که این سم و کودشون منشأ صدمه به زمین میزنه، در اثنای کشاورزی این از سم و کودی استفاده میکنن که این سم و کود به زمین صدمه میزنه، نه میتونه براش اختار بدن بگه که این بار این کاری کردی بار دیگه نباید این کارو بکنی، میخوام بگیم این شرایطی است که دولت میتونه بذاره برای بهره برداری از این، تو شرط کنه که این شرط رو باید رعایت کنیش، حالا نحوه رفتارش با متخلف از شرط اون دیگه بحث اقتصادی نیست، اون بحث مربوط به نحوه مدیریت اقتصاد مسائل زمینی. شرط دیگر رعایت اولویت واگذاری است. یعنی که از شرایطی که خود دولت این شرط رو باید رعایت کنه دیگه، این شرط مربوطه به مردم نیست، مربوطه به اشخاصی که زمین به اونها واگذار می شود نیست، این مربوطه به خود واگذار کننده زمین است که دولته که رعایت و اولویت کند. اولویت های واگذاری زمین، اولین اولویت، اولویت به نیازی که ما سابقا این اولویت قبلا بحث کرده ایم، اولویت نیاز، یعنی اون که نیازمندتر است اولای به واگذاری زمینه. حالا یک کسی یه شغل هم داره، تامین هم هست، حالا تقاضای زمین هم داده است، ولی یک کسی هست شغل هم نداره، خب اون اولاست. از اولویت ها مجاورت زمینه، یعنی مجاوران زمین اولای به واگذاری زمین هست، اهل دهی هستن، زمین هم کنار دهشون هست. بعد بیان بیان که از اردبیل ما مثلا کارگر وارد کنیم برای کسی که مثلا توی بلوچستان زندگی بود. این شده که میگم، این چیزی که میگم همش اتفاق افتاده متاسفانه، این درست نیست. این کسی که کنار زمین است خودش هم نیاز داره، آمادگی کار روی زمین هم داره. نخ ما زمین بگیریم کشت و صنعت راه بیندازیم توی خوزستان، اینجور اتفاق افتاده، اون تیگه نرم میکنن کشت و صنعت با هم دخته دولن. بعد این مجاوران زمین همه نیازمند به کار، اینا رو بل میکنن، مثلا از کجا کارگر میرن که اینجا روی زمین کن. این منافات دارد با اون موازینی که در شرع در اقتصاد باید رعایت بشه، اون موازین عدل است. عدل اونقدر باید اونقدر مورد توجه قرار گرفته که در مورد دانش آموزها حضرت به اون شخص میگه که اون شخص سوال میکنه از حضرت که من میتونم پول بگیرم از این پدران این بچه‌هایی که بچه‌هاشون پیش من گذاشتن برای درس خوندن و یاد گرفتن و اینها. حضرت میگه بله میتونی پول بگیری، اما مواظب باش به شرطی که بین این بچه‌ها تبعیض قائل نشه. یعنی اون بچه‌ای که بیشتر پول میده باباش بیشتر بونه، بعضی هستن پول دارن پول بیشتری میدن، تو بیایی اون بچه‌ای که پول بیشتر میده باباش این رو بگیری بهش برسی رسیدگی کنی، اون بچه‌ای که باش پول کمتری میده اون بهش رسیدگی نکنی. اینقدر رعایت شده موازین عدل که در اینجا هم در مسئله تعلیم حضرت تصریح فرمودند که تو میتوانی پول بگیری به شرطی که بین بچه‌ها تبعیض در تعلیم قائل نشی. این اساس کار است. بنابراین اساس کار ما و ان الله یأمر بالعدل که اینجا از مصادیق بینش هست، این اولویت ها، این اولویت ها بر مبنای موازین عدل این اولویت ها باید شکل بگیره. گفتیم در جای خود، بعدا هم بحثش رو در بحث نظریه توزیع خواهیم کرد که ملاک عدل در توزیع یکی استحقاق است، نیاز، یکی هم نیاز، استحقاق یکی نیاز، اینا این دوتا موازین عدل در توزیع هست. یکی استحقاق، کسی کار کرده، کار نیاز هم نداشته باشه، کار کرده، باید به میزانی که کار او استحقاق ایجاد میکند باید مزد او رو داد، اگر ندادند به او ظلم میکنند. یکی استحقاق، یکی نیازه. حالا کسی کارم نکرده، توان کارم اصلا ندارد، اما نیازمنده، اینجا هم باید به او رسیدگی کنند، به اندازه نیازش باید به او بدن. لذاست که ما اینجا با بعد از مکتب ها مخصوصا با مکتب سوسیالیسم اینجا اختلاف نظر داریم که ما استحقاق و هم ملاک عدل می داریم، نه تنها نیاز. بنابراین یکی از شرایط واگذاری زمین این است که دولت در واگذاری زمین اولویت ها رو رعایت کنه، که اولویت گفتیم اول نیاز، بعد جوار زمین، اولویت سوم قدرت بر بهره برداری است. حالا اگر دو نفر بودند هر دو از لحاظ اولویت های دیگر اولویت های اول دوم یکسان بودن، اما یکی میتونه بهره برداری کنه یکی نمیتونه بهره برداری، اونی که میتونه بهره برداری کنه اولای به واگذاری زمین، اونی که نمیتواند بهره برداری کنه باید فکر دیگه برش کرد. زمین رو باید به کسی داد که میتواند بهره برداری کند، و الا به کسی که نمیتونه بهره برداری کنه زمین رو بدهن، این همون یک اتلاف زمین در حال هدر دادن یک ثروت ملی است و این جایز نیست. این همون شرطی است که ما قبلا بیان کردیم که قدرت بهره برداری رو یکی از شرایط واگذاری زمین بیان کردیم، گفتیم این کسی که زمین واگذار میشه باید قدرت بهره برداری از این زمین رو داشته باشه، ولی صرف این که زمین بهش بدن نه اینکه بگه من زمین دارم یا دولت بگه بعد زمین دادیم بگه شو بر، این کفایت نمی کنه. نه خب اونجا گفتیم که نیاز اولویت اوله، یعنی اگر بله اگر یک کسی است دورتر اما نیازش بیشتره، اینی که نزدیک نیاز است اینجا اول، خب اگر اون نیازش بیشتر از اینه اینم نیاز داره اما این نیازش کمتر از اون، خیلی نیاز داره این کمتر داره، بازم اون مقدم. گفتیم اولویت اول چیست؟ اولویت اول نیازه، بعد اولویت دوم اولویت مجاورت، یعنی اینکه مجاورته باید اولویت داشته باشه. اگر دو نفر در نیاز یکسانن، هم اینی که مجاور است نیازمنده هم آنی که مجاور نیست نیاز، هر دو در مجاورت در نیاز یکسانند، اینجا اولویت جوار اینجا باید رعایت میشه. دلیلش هم چیزی است که ما از به قاعده انصاف و عرفی تعبیر میکنیم یا عدل عرفی، این رو ما قبلا گفته ایم به مناسبتی اشاره کردیم، ما بازم تأکید میکنیم که اونجایی که شارع خودش میزان عدل رو معین کرده، حکمی رو بیان کرده، گفته باید این کارو کرد، اینجا عدل را شارع معین کرده است. وقتی عدل رو معین کرده یعنی وقتی گفته ان الله یأمر بالعدل، یعنی گفته یعنی یأمر به این عدل، اونجا که عدل را خدا معین نکرده باشد شکل خاصی از عدل رو اونجا تعیین نکرده، اما در بین عرف این مطلب عدلش به این شکل انجام میگیره، یعنی عدل عرفی وجود داره. اینجا این عدل عرفی میشه مصداق ان الله یأمر بالعدل، اون ان الله یأمر بالعدل الزام میکند انسان رو که اون عدل عرفی رعایت کنه. مثلا فرض کن حالا این چیزی که الان میگن که مثلا امکانات بیت المال یا بودجه ها رو، حالا شاید فرض کن ما دلیل نداشته باشیم که این بودجه رو باید مثلا به بلوچستان چقدر باید بدیم، به نمیدونم کرمان چقدر بدیم، به رفسنجان چقدر، اما اگر بدانیم که عدل عرفی اقتضا میکنه که اون منطقی که حالا اگر بگیم که اینجا فرض کنیم روایتی نداشته باشیم، عدل عرفی اقتضا میکنه که اونی که نیازش بیشتره و اون منطقی که محرومتره اونو باید بهش برسه، اینجا این عدل رعایتش الزام شرعی پیدا میکنه، یعنی مصداق همون ان الله یأمر بالعدل میشه. خلاصه یأمر بالعدل، این عدل اگر خدای متعال این عدل رو در یک رفتار خاصی تعریف کرده است، شارع برای این عدل اگر حکم خاصی صادر کرده است که وسیله اون حکم خاص شارع این عدل ارائه شده تعیین شده است، اینجا اون عدل شرعی همون مراد خواهد، یعنی وقتی یک حاکمی یک عاملی میگه اعدلو، بعد خودش قبلا آمده گفته عرض این است، این کارو باید بکنید، معنی این است که این اعدلو که گفتم این همون کاری که من گفتم به عنوان عرض اون رو باید انجام بده. اما اگر نه، حکم خاصی رو به عنوان عدل به ما معرفی نکرده، بعد میگه عدالت رو رعایت کنید، این همون عدالتی که شما میفهمید و شما اون رو عدل حساب میکنید، اون عدل رو باید رعایت کنید. و یکی از همین موازین عدل عرفی همین مسئله اولویت جوار است. این اولویت جوار، حالا اگر نگیم مثلا ادله عامه نظیر الاقربون اولا بالمعروف، اگر نگیم این اقربیت شامل اقربیت بالمکان هم میشه، چون اقربیت الاقربون اولا بالمعروف اونیا شاید اقربیت یعنی اقربیت بالرحم باشه، این اقربیت در خیشاوندی. اگر کسی بگه نه این الاقربون شامل مطلق الاقربیه میشود، چه اقربیت نسب، چه اقربیت به سبب، چه اقربیت به رحم، هر اقربیت من جمله اقربیت در مکان، الاقربون اولا بالمعروف. دو تا ارصد فقیر است، یک فقیر فقیر مجاوره، یک فقیر فقیر غیر مجاوره، این اولاست به معروف. یا میشود وقت تأیید این مطلب رو در روایات زکات و اینها جستجو کرد که در زکات برد که زکات اون فقرای محل فقرای مصرف زکات هست تا فقرای محل های دوزده هست، همیشه مؤید این. حالا اگر نگیم که این الاقربون شامل مطلق اقربیت میشه، ولی خود مفهوم اعدلو و مفهوم ان الله امر بالعدل اون جایی که ما همونطوری که عرضیم عدل لاشاره در یک فعل رفتار معینی تعیین نکرده است، این عدل منطبق بر همون عدل عرفی میشه. دامی بحث انشاءالله شنبه پی خواهیم گرفت. و صلی الله علی محمد و محمد.